بخشید. اوقات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. به اتفاق شما میشنویم ققنوس رو از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در حالی که میرسیم به ساعت 15.
ققنوس مرغ خوشخوان، آواز یک جهان، آوار منده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران نشسته است و بر گرد او به هر سر شاخی پرم میکنه.
ققنوس کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
جان شکفته همچو باغ از میان لنگه های در، کفتران صبح و عطر یاس از میان لنگه های در. به نام خدا. سلام، برنامه پیشکشیست از گروه ادب و هنر شبکه فرهنگ برای دوستداران شعر و ادب. در 20 روز زمستان با ققنوس همراه شماییم تا از شعر و ادبیات بگیم و بشنویم. راستی شما از میان شاعران کهن به اشعار کدام یک بیشتر علاقمندید؟ ۳۵۵۸؟ ۲۲۵۸۸۲۰؟ و ۲۲۴۸۵ شماره های ما هستن. میتونید در فضای مجازی هم با این نشانی ما رو دنبال کنید، ققنوس خط زیرین فرهنگ. لطفاً در ساعت پیش رو با ما همراه باشید و بهمون بگید از میان شاعران کهن کدام یک رو بیشتر میپسندید و با اشعار کدام یک از این هنرمندان بیشتر مانوسید. بخش های برنامه امروز از این قرارند: رویدادهای ادبی، روز شمار ادبی، معرفی یک کتاب، ویراستار و سیمرغ، سیری در اشعار ایران. اگر از دوستداران شعر هستید در این ایستگاه بمانید، ایستگاه فرهنگ. سیمرغ. آغازین روز هفته در بخش سیمرغ ارتباط تلفنی داریم با آقای دکتر علی آبان، شاعر، پژوهشگر و استاد دانشگاه. سلام عرض میکنم، اوقات شما به نیکی.
برام خدا، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم گردکاید عزیز و همکاران ارجمند، از جمله تهیه کننده محترم سرکار خانم مردانی و شنوندگان فریخته و عزیز رادیو فرهنگ در خدمت شما هستم.
سپاس بسیار. آقای دکتر آبان، در برنامه‌های پیشین درباره جریان نیمایی، جریان سپید و موج نو از زبان شما شنیدیم. امروز درباره ادامه جریان‌های شعری معاصر لطفاً برامون بگید.
زنده باشید. بله، همونطور که فرمودید ما این جریان ها رو در گره صحبت کردیم. خدمت شنوندگان ارجمند عرض بکنم که در این 100 سال اخیر که ما با ادبیات معاصر مواجه هستیم، فراز و نشیب زیادی در ادبیات به ویژه در شعر شاهد بودیم و همچنان هستیم. به این جهت که از مشروطه به این سو وقتی ادبیات یک رویکرد تازه‌ای با توجه به ادبیات اروپا در خودش احساس میکنه،
بله،
در حال جریان های گوناگونی به وجود اومد و شعر تب و تاب خیلی زیادی پیدا کرد که حالا سلسله و سردمدار این جریان ها همون نیمایوشیج هست که بعد از ایشون این حرکت ها آغاز شد و هر یک دهه دو دهه به حال این جریانی علم میشه.
بله. عرض
کنم که جریان این دفعه که میخوام درباره صحبت بکنیم جریان شعر ناب هست. در اواسط دهه 50 در ادامه یالا نیمایی سفید و بعد شعر اثر موج نو و همچنین بعد شعر حجم که صحبتم شد مختصرا درباره هر کدوم با توجه به وقتمون، در اواسط دهه 50 با یه اصطلاحی مواجه هستیم با نام شعر ناب که آقای منوچهر آتشی در ابتدا در مجله تماشا حدودا سالهای 55 تا 57،
بله،
ایشون حالا مطالبی در مجله می‌نویسه که اونجا شعر ناب رو، در واقع اصطلاح شعر ناب رو مطرح می‌کنه و یه المان‌ها و ویژگی‌هایی برای شعر در نظر می‌گیره که در ادامه فرمایشات آقای منوچهر آتشی ابتدا شاعرانی از مسجد سلیمان، یعنی بچه های مسجد سلیمان در واقع شروع میکنند به این نگرش و با این نگاه شعر بگن. حالا جمله افرادی مثل آقای هرمز علیپور، سید علی صالحی، آریا آریاپور، سیروس رادمنش و امثال دیگر که سعی میکنن گفته های آقای آتشی و بعد که آقای هرمز علیپور و باقی خودش رو به عنوان بنیانگذار این شعر معرفی میکنه، حتی میان ویژگی هایی رو ذکر میکنن که آقا شعر باید داره این ویژگی ها باشه و به ناب بودن شعر و به شعر بودن شعر ما بیشتر اتکا بکنیم.
اون ویژگی‌ها چی بودن آقای دکتر آبان؟
ویژگی‌هایی که حالا من این نگاه انتقادی هم به طب به اینها خب دارم مسلماً. ویژگی‌ها از جمله این که ما سعی بکنیم ایجاز رو در شعر رعایت بکنیم.
خب
استعاره های گوناگونی رو از زبان زمان حالمون استفاده بکنیم، زیاد تکراری نباشه. واژه های پر انرژی در شعرمون به کار ببریم، واژه هایی که انرژی زا هستن. مثلا ما در اروپا شعری داریم به نام که الان بعد در ایران هم این جریان ادامه پیدا کرد که شعر حرکت به وجود اومد. مثلا در اروپا میگفتن آقا واژه هایی رو به کار ببریم که توشون حرکت باشه.
بله.
مثلا باد رو به کار ببریم، رود رو به کار ببریم، نمیدونم پا رو به کار ببریم. این اصطلاحاتی که حالا برای خودشون داشتن. در شعر ناب هم میگن واژه های پر انرژی که مخاطب وقتی میخونه حرکت در خودش ایجاد بکنه.
بله.
به اضافه تأکید داشتن بر افعالی که در زمان خودمون به اونها بیشتر توجه بشه و فعل روزه که در روز به کار میره، یا عرض کنم نگاه تازه در شعر تزریق بکنیم.
بله.
تخیل‌های جدید به کار ببریم، تصویرهای ناب به کار ببریم. اینا ویژگی‌هایی بود که در شعر در واقع اینا اشاره می‌کردن که باید به اینها تأکید بشه. این
بله.
ویژگی‌های کلی شعر ناب. اما یک نگاه انتقادی بخوام داشته باشم این هست که متاسفانه ما این جریان‌ها رو وقتی جمع می‌کنیم کنار هم، شعر حجم، شعر ناب، موج نو، شعر دیگر و امثال هم، متاسفانه خانم گرسکاهر تعریف خاصی که کسی بتونه به دیگری ارائه بده بگه این شعر در واقع 100% موج نو هست، 100% شعر ناب هست، نمیشه. یعنی افتراق و تمایز بین شعرها چندان احساس نمیشه. یکی از اصلی ترین دلیل ها دلایل این هست که قبلا رو عرض کردم بیشتر این تعریف ها به محتوا و درون شعر برمیگرده نه به شکل شعر.
بله.
وقتی نیما میاد میگه آقا شکل شعر باید این باشه، خب تعریف مشخصه. و سپید میاد میگه آقا شعر باید وزن و قافیه هم دیگه خارج بشه، شکل کاره، ظاهر کاره، محتوای کار در واقع تعریف کننده نیست. این دوستان گرامی که این جریان ها رو رقم میزنن بیشتر توی محتوا و همون عناصری است که در شعر فارسی، از نه در شعر فارسی، در شعر جهان در 1000 سال 2000 سال قبل بوده و همچنان هست.
بله.
وقتی میان میگن آقا ایجاز رو رعایت بکنیم، خب مگه ایجاز بحثی که نیست که تازه باشه.
بله.
از رودکی که شروع میکنیم ایجاز وجود داره. یا عرض شود که آقا تخیل رو خوب استفاده بکنیم، اگه این باشه که سبک هندی داره برترین تخیلاته، تصویرسازی و غیره. اینی که متاسفانه این جریان ها نتونستن راه به جایی ببرن و عموما ابتر موندن و پیگیرم نشدن.
چه مدتی روی کار بود این جریان شعر ناب در کشور ما؟ چقدر مورد توجه قرار گرفت و چطور شد که به حاشیه رفت؟
بله، سوال بسیار منطقی و اساسی است این سوال. واقعا حدودا خب حالا سال 55 رو ما در نظر بگیریم، 2 سال بعد حالا انقلاب اتفاق میفته.
بله.
آقای هرمز علیپور هم در جای گفته بود که حالا با دوستان خوب هم هستن، من دوستش دارم، که در جای بحث گفته بود دو سه نفره شده بود که من همین نقد ها رو داشتم که ایشون فرموده بودن که به خاطر اینکه ما 2-3 سال کار گرفت.
بله.
اول از مسجد سلیمان شروع شد و بعد جوانهای دیگه در سراسر کشور داشتن استقبال میکردن که با در واقع اتفاق انقلاب 57 جمهوری اسلامی.
بله.
این جریان به حاشیه رفت.
بله.
هم بهش توجه نشد تا دهه 90 که دوباره این شاعران دیده شدند، از جمله خود در واقع هرمز علیپور همچنان به شعر ناب هر جا میرفت میگفت من شعر ناب میخونم.
بله.
ولی خب مثلا سید علی صالح روز دیگه از شعر ناب نام نمیبره.
آقای دکتر آبان، شهد و شکر میانه کلام شیرین شما. به نظرتون این موجهایی که حالا دارید ازش یاد میکنید، مثلا همین موج شعر ناب، آیا حاصل سلیقه و ذائقه هنری یک فرد و تعدادی از افرادی که در حوزه شعر و ادب فعال بودند هست، یا فکر میکنید حقیقتاً به لحاظ روحی ذائقه هنری مردمان در اون دوره اینطور میپسندیده؟
بله، عرض کنم که اگر ما یه آسیب شناسی بکنیم درباره این جریان ها، در وهله اول به نظر میاد که جدای از دغدغه شعر و دغدغه هنر، به نظر میاد که دغدغه های فردیه. حالا دغدغه های فردی میتونه نتیجه ذوق افراد باشه، میتونه نتیجه، البته من جسارت به دوستان نکنم که اونایی که حالا جریان هایی رو میان رقم میزنن در براش حرف میزنن، جسارت به دوستان نشه، ولی به نظر میاد که انگار پشت بعضی از این جریان ها بیشتر این حس یا دغدغه دیده شدن فرد مطرح است تا دیده شدن یک کار تازه تر، یک نگاه جدید تر، یک تعریف و از فرد که اساس منطقی تر.
عجب.
این در اکثر اینها انگار دیده میشه، یعنی من این احساس رو کردم با توجه به اینکه در دوره خودمونم خب کسانی بودن و هستن که اومدن این جریانی رو نام بردند و خلاصه سر و صدا کردند و بعد می‌بینی که جریان خاموش شد، ولی اون فرد نامش حداقل مونده برای مدتی.
درسته، ولی به نظر میرسی که به هر حال هر دوره‌ای مردمان وقتی در هر دوره‌ای که زیست میکنن، شاید به لحاظ روحی، به لحاظ سواد، به لحاظ ذائقه تفاوت‌هایی داشته باشن با دوره‌های پیشین و پسین. و الان مثلا این نمادهایی که شما اشاره کردیم به عنوان مهمترین نمادهای شعر ناب، اینکه از واژه‌های خوش انرژی با محتوای مثبت استفاده بشه بیشتر، اینکه استعاره‌های نو و بدیع داشته باشه یا ایجاز در کلامش باشه، شاید نظر من این باشه که مثلا در روزگاری که واقعا مردمان خیلی سریع به هر مقصودی که دارن میرسن یا حوصله تعاریف کشدار، نثرهای مسجع و آهنگینی که شاید نصف صفحه باید پر بشه برای اینکه حالا مثلا به یک فعل برسن، یک نقطه گذاشته، شاید واقعا حوصله این چیزا وجود نداشته باشه و به قطعات کوتاهی که در نهایت ایجاز زیباترین و بهترین مفاهیم رو القا کنن نیاز باشه. نظر شما این نیست؟
بسیار خوب، شما خانم گرسایت، خب این مشخصه که مطالعات شما در این زمینه
لطف شماست،
مطالعات قابل تحسینیه و من ستایش بکنم و لذت هم میبرم با شخصیتی مثل شما دارم گفتگو میکنم که یک طرفه نیست و صحبتهای شما به تب پشتبانه مطالعاتی داره و این برای خیلی قابل ارزشه. درود بر شما.
متشکرم.
عرض کنم که فرمای شما کاملا مورد پذیرشه. ما در دوره سرعت زندگی میکنیم، در دوره گذر زندگی میکنیم، در دوره عبور زندگی میکنیم، خب به طب اون زمان انقدر در اختیار ما نیست. این کاملا درسته، من میپذیرم. بحث من اینه که خب ما در گذشتن این نگاه رو داشتیم،
بله.
دو بیتی داریم، رباعی داریم و
بله.
قبل از این جریان ها تا شعرهای کوتاه باب میشه این دغدغه همه هست، بله، از جمله دغدغه همه شاعران شعر ناب. اما وقتی وارد شعرشون میشی، من نقدم این هست،
بله.
حرفاشون خوبه، حرفای جالبیه، این که آدم بیاد به هر حال حرکتی بکنه، یک نظری بده و به دیگران در واقع به نوعی اعلام بکنه که من حواسم به ادبیات و شعر هست، این آدم قابل احترامه و باید بهش تعظیم کرد در برابرش، از جمله این دوستان بزرگوار.
بله.
ولی وقتی شعرهای این بزرگوارا خونده میشه، امروز هم که حتی ما نسبت به دهه 50 خیلی مخاطب بی‌حوصله تری داریم،
بله.
در واقع دنبال شعرهای کوتاه‌تر و شعرهای خیلی سریع بخونند و پیام مطلب رو بگیرن هستن،
بله.
ولی خود شاعران امروز ما که حرفه‌ای هستن و شاعران، باز هم استقبال نکردن از این،
عجب،
در واقع جریان ها متاسفانه،
بله.
این الان کسی بخواد بیاد در جای بگه آقا من شعر ناب بخونم، ممکن غریب باشه، یعنی کسی بهش توجه نکنه، بگه آقا خب شعر حجم بخونم، توجه نشه، میگه آقا شعر بخون. این نام ها جز این که دست و پای ما رو ببنده و جز این که ما گم بکنیم راه اصلی رو، چیز دیگه نیست. مثلا شما ببینید الان همین شعر مثلا آقای دوست عزیز من که خیلی دوستش دارم آقای حامد علی پور، مثلا در روزهای تازه چون انگور و گلدانی که قدیمی تر است، بر نگاه خیش بگو بیفزاییم، این را که از گرمی نان حتی بی تفاوت نگذاریم، چون توسط کودک به خواب به دنبال علت نمی روند و آهسته آه می کشن. اون چیزی که الان شما، من از المان‌های این شعر ناب خوندم، اثرات که ایجاز، واژه‌های پر انرژی، تصویرهای تازه، تخیلات قوی و افعال کم کاربرد، شما واقعا تونستید که از این شعر اون ویژگی رو پیدا بکنید؟ 100% بگید که این شعر ناب است و لاغری.
درسته.
پس من اگر نمونه شعر هج براتون بخونم، موج نو بخونم،
بله بله،
شعر دیگر بخونم، باز همینه، منظورم اینه.
پس میفرمایین که در کلام و در قالب در واقع یک شعار خوب از آب در آمده، اما در عمل و در اثر اینطور نبوده،
حل نشده.
بسیار خوب، بسیار خوب. ازتون خیلی متشکرم، امیدوارم در ققنوس‌های آینده فرصت بیش از این باشه تا از دانش شما استفاده کنیم.
سپاسگزارم از شما و ممنونم از شنوندگان عزیز که ما رو گوش دادن.
درود بسیار و خداحافظ.
درود بر شما.
آقای دکتر علی آبان، استاد دانشگاه، شاعر و پژوهشگر، درباره جریان شعر ناب صحبت کردیم. خوشحالم که شما علاقمندان به شعر و ادب با ما هستید. اینجا شبکه فرهنگی. همون بگید که شما از میان شاعران کهن با کدام یک ارتباط بهتری برقرار کردید و آثار کدام یک از این شاعران رو بیشتر میپسندید؟ ۳۵۵۸ ۲۲۰-۵۸۲۰۰ و 220-485 شماره های ما هستن. آقای علی ذوالفقاری، شنونده خوب و همیشگی ققنوس، برامون نوشتند که با جناب مولانای عزیز ما بهتر معنوسند و یک بیت هم برامون فرستادند که آن سخنهای چما رو کجدومت، ما رو کجدوم گشت و میگیرد دومت. آقای امین حیدری برای ما نوشتن، من شنونده یه نوجوان شما هستم، 15 ساله هستم و از لاهیجان دارم این برنامه رو میشنوم. ایشون گفتن که کشور ما مهد شعر و ادب بوده و انتخاب کردن از بین شاعران بسیار دشواره، و ادامه دادن که با ادای احترام به شاعران بزرگی مثل حافظ و خیام و نظامی، من اشعار مولانا و اشعار سعدی رو بسیار بسیار میپسندم، چون زیبا، دلنشین و پندآموز هستند. خیلی خوشحالیم که یک نوجوان برومند سرزمین ما اهل ادب و از علاقمندان به اشعار دلنشین جناب مولانا و سعدی شیرین سخن. شنونده محترم دیگری با شماره 911-46-49 خودشونو معرفی نکردن، اما فرمودند که من با اشعار سعدی و فردوسی بسیار عجین هستم.
عرض سلام و عرض ادب به عوامل برنامه و موضوع توامند، من کتاب های سعدی را زیاد مطالعه می کنم، چون کتاب های سعدی شعرهای خیلی دلنشین و خوبی داره و ما می تونیم با خواندن شعرهای سعدی خیلی چیزا را یاد بگیریم و در زندگی خودمون موفق شویم. ارادتمند شما نهضت سفری، رزمانشهر کیدان.
من همین شاعران گذشته را دوست دارم، چون واقعا گلستان دیوان فارسی را اینها تشکیل میدن، ولی به مولوی، حافظ، به سعدی، به فردوسی بیشتر از همه علاقه دارم. از سرای عاشقان عشق و بلا آوردم، از یار عشق یک سینه صفا آوردم. کاروان سالار عرفان از قرن، حق حق زنان کاروانی نقد تسلیم و رضا آوردم. بر سر ره بوسه ها بر تربت حافظ زدم، طرف فالی من از آن درد آشنا آوردم. وادی بستام و نیشابور را برهم زدم، عالمی هجران و درد و ابتلا آوردم. طالب آمل شدم، فرصت به شیرازم نبود، غمز لاهیج حزین بینوا آوردم. از کلیم آموختم افسانه پوچ حیات، دردتان را یک دو روزی من دوا آوردم. یک زمان تبریز و یک دم ره سپردم سوی روم، زند و یار پیر و برنا نکته ها آوردم.
جان وقت خیلی آتش عشق بر جان خوشتر است، جان به عشق بر آتش افشان خوشتر است. هر که نوشی در جام عشق بسته ای، تا قیامت مست و حیران خوشتر است. با احترام اعظم قلی‌زاده هستم از تهران، این دو بیتی که خدمتتون خوندم از جناب ابو سعید ابوالخدی.
ققنوس. معرفی کتاب. رونمایی از کتاب زنده با عشق، گزیده ی غزلهای رضا اسماعیلی. گروه بین المللی هند ایران جمعه 19 دی ماه برابر با 8 ژانویه رونمایی از کتاب تازه منتشر شده زنده بادا عشق را با حضور استادان و ادیبان کشورهای فارسی زبان برگزار کرد. حالا ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای رضا اسماعیلی، شاعر و مؤلف این کتاب، تا توضیحات بیشتر را از زبان ایشان بشنویم. سلام عرض می‌کنم جناب اسماعیلی، اوقات شما به نیکی.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خواهر ارجمند و همه مخاطبان سعیم و فرهیخته برنامه‌تون. با افتخار در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم جناب اسماعیلی و تقاضا میکنم درباره این کتاب داغا داغ و تازه منتشر شده برامون بگید، زنده بادا عشق، درباره زبان اشعار و سبکی بس. که داشتید در این کتاب.
لطف دارید. بله، همونطور که اشاره کردید این کتاب توسط مؤسسه شاعران پارسی زبان چاپ شده و با عنوان زنده بادا عشق که در بردارنده 55 غزل برگزیده است. یعنی من در طول خوب سالیان گذشته که در حوزه غزل فعالیت میکردم، خب متجاوز از شاید 300 غزل گفتم. بله. این 55 غزل درسچی نیست از بین این 300 غزل.
این انتخاب خود شما بوده؟
بله بله. بله. از بعضی از دوستان هم مشورت گرفتم گاهی. و مضامین غزل ها هم بیشتر در حوزه اجتماعی